در سلسله از توییت ها نوشته با همکاران خود از قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ملاقات نموده تا در مورد حمایت مشترک از افغانها گفتگو کند. آقای ویست بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ها از آنها به دلیل بحث های معنادار در مورد موضوعات مهم از جمله امنیت، حقوق بشر، اقتصاد و نیازهای بشری تشکر کرده است. توماس وست و رینا میری، نماینده خاص واشنگتن در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، بعد از قزاقستان به شهر دوحه در قطر رفتند. آنها امروز 3 جولای و فردا با هیئت طالبان بر رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، نشست‌های را انجام خواهند داد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر از طالبان خواست متی الله ویسا، رئیس بنیاد رای قلم، را آزاد کند. آقای بنت امروز 8 ماه اسد در توییتر خود نوشته است که متی الله ویسا به مدت 125 روز بدون هیچ اتهام در زندان نگهداری می شود و به گفته او این اقدام خودسرانه و ناعادلانه است. 13 روز پیش اعضای بنیاد رای قلم نیز در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا سرنوشت متی الله ویسا را معلوم کنند، اما حکومت طالبان تا کنون به خواستها در مورد آزادی آقای ویسا پاسخ ندادند. پس از بازداشت متی الله ویسا با وجود واکنش‌های گسترده، طالبان هنوز او را آزاد نکردند. حکومت طالبان می خواهد در بدل استخراج معدن 2 بند آب، یکی در سرپل و دیگر در اورزگان بسازد. معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان دیروز در بیانیه در توییتر خود نوشته که به کمیته متشکل از نمایندگان وزارت‌های مالیه، معدن و پترولیم، صنعت و تجارت و شرکت انکشاف ملی وظیفه سپرده شده تا طرح عملی ساختن بند سلطان ابراهیم در سرپل و بند آقاجان در چنارتور ولایت اورزگان را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. هر دوی این پروژه ها در اواخر نظام جمهوری مخلوع مورد بررسی قرار گرفته بود و کارهای اولیه آن نیز انجام شده است. ترکیه در سال 1389 با ساختن بند سلطان ابراهیم سرپل به هزینه حدود 60 میلیون دلار تعهد کرده بود و پروژه بند آب چنارتور در ولایت اورزگان در سال 1399 به هزینه 80 میلیون دلار درست چند ماه قبل از سقوط نظام جمهوری ساخته شد. 75مین اجلاس سالانه مسلمانان در بریتانیا که دیروز آغاز شد امروز نیز ادامه دارد. دیروز 29 جولای در روز نخست این اجلاس، دانشمندان اسلامی تاکید کردند که همه مسلمانان شانه به شانه و به حیث یک جامعه باید در کنار هم قرار داشته باشند. این گرد همایی به میزبانی فرقه احمدیه و به کمک 5000 رضاکار در منطقه اوکلین فارم آلتن در همشایر بریتانیا دایر شد. حدود 40,000 مسلمان برای اشتراک در این اجلاس از داخل و خارج بریتانیا در همشایر گرد هم آمدند. و دفتر والی استانبول در ترکیه به پناهجویان سوریایی ثبت نام ناشده در این شهر کمتر از 2 ماه مهلت داده تا به مناطق بازگردند که برای اولین بار ثبت نام کردند. در سال 2019 میلادی نیز در یک کمپاین مشابه استانبول شاهد اخراج هزاران سوریایی از این بزرگترین شهر ترکیه بود. دفتر والی استانبول در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی آن منتشر شده اعلام کرده که اتباع سوریه که در سایر ولایات ترکیه ثبت نام کردند تا 24 سپتامبر وقت دارند تا به مناطق اولیه بازگردند. میلیون‌ها مهاجر سوریایی که از جنگ‌های داخلی سوریه فرار کردند در شهرهای مختلف ترکیه، عمدتاً در مناطق سرحدی آن کشور زندگی می‌کنند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام و به برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در قسمت اول برنامه ویسل این هفته مصاحبه‌ای داریم با پرافتخارترین مربی فوتسال افغانستان که فعلا در آمریکا زندگی میکنه، عبدالرزاق ممرک، که در رابطه با تحلیل مسابقات جام کافا از ایشان سوالات را مطرح کردیم که به سوالات ما پاسخ گفتند.
دوم فوق‌العاده بازی کردیم و گل دیگه نقطه عطف بازی بود و در تاریخ فوتسال افغانستان خواهد ماند. گل زیبایی که آقای حسین پور در ثانیه پایانی به ثمر رسوند.
در قسمت دوم جهت تحلیل هرچه بیشتر مسابقات جام فوتسال کافا با فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال مصاحبه انجام دادیم که بازی های باقی مانده افغانستان در برابر تیم های تاجیکستان و همچنان ترکمنستان چگونه پیش خواهد رفت.
متاسفانه خب امروز یک شانس خیلی خوبی رو ما از دست دادیم. ما اگر مسابقه رو می بردیم مسیر قهرمانی ما بسیار هموار می شد و از 70% به بالا چانس قهرمانی ما متعجل بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
یکی از بهترین و پر افتخارترین مربیان ورزش افغانستان مخصوصا در رشته فوتسال، سرمربی اسبق و محبوب فوتسال افغانستان را از آمریکا با خود داریم که در رابطه با مسابقات فوتسال که فعلا در دوشنبه تاجیکستان در حال برگزاری است و افغانستان سه بازیش تا به حال به پایان رسانده، بحث را با آقای عبدالرزاق ممرک خواهیم داشت که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگم. جناب استاد گرامی سلام و خوش آمدید به برنامه.
سلام به شما شهزاد عزیز، سپاس از دعوت شما. من به همه بینندگان عزیز سلام تقدیم میکنم و آرزوی اوقات خوش بر شما.
سلامت باشین. در ابتدا اگر در رابطه با حضور خوب ملی پوشان فوتسال افغانستان در جام کافا اگر صحبت داشته باشیم، ای که تیم ملی فوتسال افغانستان در دو بازی ابتدایی خود موفق شد که تیم‌های قرقیزستان و همچنان ازبکستان را شکست بده و همین باعث شد که ما در رنکینگ جدید فوتسال جهان سه پله صعود داشته باشیم. دو بازی ابتدایی را تحلیل اگر بکنین که انتظار شما چی بود از بازیکنان ملی پوش فوتسال افغانستان؟
باید بگویم که در مجموع حضور خوبی را داشتیم و تیم خوبی وارد از این مسابقات شده به عنوان تیم ملی فوتسال افغانستان. مدت زمان خوبی را برای آماده سازی از این تیم در اختیار داشتیم و امکانات فوق‌العاده خوبی قرار گرفته در اختیار کادر فنی تیم. کادر کامل را در اختیار دارد تیم به لحاظ فنی و مسابقات تدارکاتی خوبی را هم انجام دادن قبل از اینکه وارد مسابقات کافا شوند. خب با توجه به همه از این زحماتی که صورت گرفت و آماده سازی هایی که برای تیم صورت گرفت، انتظار از این می رفت که ما یک تیم خوبی را در مسابقات داشته باشیم و نتایج خوبی را هم به دست بیاریم. خب تیم وارد مسابقات شد. اولین مسابقه تیم ما مقابل قرقیزستان با توجه به شرایط اولین مسابقه و کم تجربگی بازیکنان ما، با توجه به جوانگرایی که در تیم صورت گرفته بود، بازی مشکلی بود، پیشبینی می شد که بازی سختی باشه برای تیم ما. خب خوشبختانه مسابقه را بردیم در دقایق پایانی و با روحیه و انگیزه خیلی خوبی که بازیکنان ما نشان دادن و جنگندگی تا دقایق پایانی بازی را 2-0 پس رفتیدیم، تانستیم که به بازی برگردیم، 4-2 بسازیم، باز دو گل دریافت کردیم، باز گلی را به ثمر رساندیم و مسابقه را بردیم. اشتباهات خیلی زیادی را داشتیم در مسابقه اول. ایران باید توجه داشته باشیم که قرقیزستان هم بسیار جوانگرایی کرده بود در تیم خودش، تیم بسیار جوانی را وارد مسابقات کرده بود و اونا هم بسیار پر اشتباه ظاهر شدن. درست است که اشتباهات ما بازی را بردیم، اشتباهات تیم حریف هم بسیار زیاد بود در کنار از اینکه ما هم اشتباهات زیادی را داشتیم. یکی از اشتباهات عمده ما سه گل دریافت کردن تیم ما از طریق ضربات کارنلی بود که تیم حریف به ثمر رساند و بعضی مشکلات فنی فردی که ما داشتیم در داخل تیم. در مسابقه دوم با توجه به اشتباهاتی که در مسابقه اول داشتیم و یکی تیم از لحاظ روحی روانی وارد جو مسابقات شده بود، آنالیزی که از طرف کادر فنی صورت گرفته بود، صحبتایی که شده بود، ما دیدیم که تیم ما بسیار با اشتباهات کمتری وارد مسابقه شد و یکی از نکات مثبت تیم این بود که ما روی ضربات ایستگاهی و ضربات کرنل و اوتی نزدیک از تیم خوب ازبکستان که همیشه در مسابقات خود نشان داده که بسیار با برنامه و خوب عمل میکنه در اجرای ضربات آزاد، ما هیچ گلی دریافت نکردیم. این یک فاکتور مثبت خیلی خوب ما در مسابقه مقابل ازبکستان بود. جدای از او در کار دفاعی خود نسبتا خوب عمل کردیم در اکثر اوقات بازی. در نیمه دوم مقابل ازبکستان فوق العاده خوب بودیم، بغیر از یکی دو مورد اشتباه دیگه همه عمل کرده ما قابل قبول بود و نتیجه مسابقه را هم تانستیم که به نفع ما در ثانیه پایانی بازی تغییر بود. دوم در فوق العاده بازی کردیم و گل دیگه نقطه عطف بازی بود و در تاریخ فوتسال افغانستان خواهد ماند، گل زیبایی که آقای حسین پور در ثانیه پایانی به ثمر رسوند. برد مقابل تیم خوب ازبکستان در این مسابقات انتظار همه علاقمندان به فوتسال را از تیم ملی فوتسال ما زیادتر ساخت، تا با توجه به اینکه تیم ملی ایران هم تیم دوم خود را، یا تیم دوم نگوییم بهتر، اون تیم ملی زیر 23 سال خود را، امیدهای خود را وارد مسابقات کرده و دلایلی، و اونا مسابقه اول خود را مقابل ترکمنستان با شرایط جوانی بازیکنانشان و مشکل بودن در مسابقه اول با نتیجه 2-1 باخته بودن. ما همه علاقمندان به فوتسال انتظار داشتن که تیم ملی ما مقابل تیم ملی ایران بازی خیلی خوبی را مثل مسابقه قبل، خصوصا مسابقه مقابل ازبکستان رابطه، و ما شاهد برد باشیم. دور از دسترس هم نبودی کار با توجه به تیم 23 سال ایران که وارد مسابقات شده بود. خب ببینین، تیم ملی ایران درست است که تیم 23 سالش آمده، اما کادر فنی بسیار با تجربه همراهی میکنه او تیم را. کادر فنی خود آقای جناب آقای ثانعی از بازیکنهای بسیار صاحب نام و با سابقه ملی پوشی و سابقه چندین سال مربیگری در تیمهای ملی و زیر سن ایران پشت خط از او تیم هست. بسیار دستاوردهای بزرگ بین المللی و ملی دارن جناب آقای ثانعی، مربی بسیار کارکشته و کارفرمی است. تیم خود را بعد از دو مسابقه، یک مسابقه که 1-0 بردن مقابل قرقیزستان که یک تیم بسیار فیزیکی هست، و تیم ترکمنستان 2-1 باختن، باز تیم جمع کردن مقابل تیم خوب ما با ارائه یک بازی منسجم با برنامه تانستن که مسابقه را 5-1. آنالیز خوبی از تیم ما داشتن از هر نگاه و تانستن روی برنامه خود موفق عمل کنن، و ما نتانستیم با یک آنالیز خوب و اتخاذ یک استراتژی خوب برای از مسابقه و آماده کردن بازیکنان ما به لحاظ روانی بتانیم این مسابقه را ببریم. خب یکی از دلایل فنی ما میتونه باشه که دروازه‌بان ما در مسابقه قبل مقابل ازبکستان کارت سرخ گرفت و ما با دروازه‌بان دوم خود وارد از مسابقه شد. خب این هم میتونه که یکی از نقاط باشه که به او اشاره کرد.
دلیل از این که ایران تیم 23 سال خود به این رقابت ها اعزام کرد از دیدگاه شما در چی میتونه باشه؟
ببینین، چند دلیل میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش این است که اکثر بازیکنهای ملی پوش ایران در لیگ برتر خود ایران یا لیگ های معتبر کشورهای همسایه و اروپایی بازی میکنن. این بازیکن ها لیگ ایران نزدیک به شروع شدن هست، بازیکن ها در او مقطع زمانی پیشفصل در حال بدنسازی هستن، یعنی به لحاظ مسابقات آماده نیستن. مسابقات کافا برای اولین بار است که برگزار میشه در سال 2023، یعنی قبل از این ما مسابقات فوتسال قهرمانی آسیای مرکزی به نام کافا را نداشتیم. اسکیجول کردن از این مسابقات با توجه به اسکیجول لیگ های کشورهای منطقه زمان بندی خوبی نشد. یعنی لیگ ایران در شروع بدنسازی هستیم ایشان و آماده میشن برای شروع لیگ، در این کار با وزن ندارن و آمادگی برای مسابقه را، یعنی بدنشان آماده نیست برای مسابقه شان. این مسائل هم تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی از بازیکنایی که در تیم‌های اروپایی هم هستن همچنین میایم روی مسئله دیگه‌ای که شاید مد نظر و از لحاظ فنی بیشتر قابل توجه هست و ما هم باید این مسئله را در تیم خود ما برش توجه کنیم. کادر فنی و رهبری تیم ملی فوتبال ایران شاید این مسئله را هم در نظر بگیرن که تعدد مسابقات و اردوها باعث خستگی مفرط بازیکنانشان میشه، چون بازیکنانشان در لیگ ها بسیار در طول سال مسابقات زیادی را برگزار میکنن. تیم ملی ایران هم برنامه‌های خود را داره مطابق با اسکیجول فیفا و AFC، مقدماتی جام جهانی، مقدماتی آسیایی، بعضی مسابقات دوستانه، بعضی تورنمنت‌های منطقه‌ای یا جهانی است. گنجاندن مسابقات زیاد در برنامه تیم ملی، یعنی اضافه شدن مسابقات کافا، بعضی تورنمنت‌های دیگر، بازیکن‌ها را بسیار فرسوده می‌سازد. باز شما در اون مسابقات اصلی که مقدماتی جام ملت‌های آسیا هست یا جام جهانی، ممکن است که با بازیکن‌های خسته و فرسوده وارد شوی و اون نتیجه لازم را نداشته باشی، بازیکن‌های شاداب و سر حال نباشند. وقتی میزان مسابقات و تعداد اردوها صورت می‌گیره، با بازیکن‌های خسته شما امکان آسیب دیدن بازیکنایت هم بالا میره و این هم به ضرر کلاب هست که او بازیکن در اختیارش هست، هم به ضرر تیم ملی و هم به آینده از او بازیکن. اینم مد نظر دارن. اینم من به این خاطر عرض کردم که ما یک اردوی طولانی مدت را و مسابقات متعدد را داشتیم تا شروع از این مسابقات کافا. در این مسابقات کافا ما یک فشردگی مسابقات را داریم. بعد از این ما باز اردوی را خواد داشتیم، یک مدت کوتاهی خواد رخصت باشیم، اردوی را خواد داشتیم و به تایلند میریم، چند مسابقه اونجا داریم، پس از اونجا برمیگردیم در مسابقات دوستانه با کشورهای عربی شاید وارد شویم تا آمادگی بگیریم برای مسابقات ماه اکتبر که مقدماتی است در اندونزیا. اگر توجه نشود به اینکه بازیکنها را چه قسم ما از او خستگی فیزیکی، فرسوده فیزیکی و روانی دور نگه داریم و بازیکنان را شاداب و سرحال داشته باشیم، این آسیب متوجه ما هم خواهد بود. این هم میتونه یکی از دلایل باشه که ایران تیم ملی 23 سال خود را روان کرده. و دوم باز مسئله پشتوانه سازی هست. تیم ملی ایران که تانست سومی جام جهانی را به دست بیاره، بازیکنانش از خیلی وقت هست که در تیم ملی ایران هستن بازیکنان پیشکسوت، ولی بسیار به اصطلاح بازیکنایی هستن که فوق ستاره هستن در تاریخ فوتسال ایران. این نسلشان در حال پیشکسوت شدن و پابسن گذاشتن هستن و اونا باید متوجه از این باشن که باید جایگزینی برای از این بازیکنها داشته باشن. این با فرصت خوبی هست کافا که تیم ملی 23 سال خود را روان کنن، محک جدی بخورن، میدان دیده شوند، بازیای بین المللی را تجربه کنن و بتونن که بازیکنهای خوبی را از این تیم تزریق کنن و تیم ملی بزرگ سال شد.
سلامت باشین جناب استاد عزیز، جای شما همیشه در فوتسال افغانستان خالی است. انشاءالله که یک شبه که دوباره شما را به عنوان سرمربی فوتسال افغانستان داشته باشیم و بتونیم یک بار دیگه شاید افتخار آفرینی شما هم باشیم. بخیر، دیگه گفتنی خاص اگر از شما باقی مانده باشه در خدمت هستیم و در اختیار شما هست برنامه.
سربلند باشین جناب شهزاد عزیز. به هر حال هیچ کس در هیچ جایگاهی به طور دائم بوده نمیتونه و انتخاب هست که هر کس چه زندگی را در کجای کدام نقطه دنیا به خود انتخاب میکنه. برای خانوادش خب بخشی از زندگی ما را زندگی کاری ما تشکیل میده، بخشی از زندگی زندگی فامیلی خود آدم هست. آدم هر شخص تصمیم میگیره کجا میتونه تحصیلات خوبی داشته باشه، کجا میتونه که رشد خوبی را داشته باشن، کجا میتونن که با تفاهم با اعضای فامیل خودش زندگی را داشته باشن. اما به لحاظ تجربه‌ای که داریم و مسئولیتی که متوجه ما هست، هر نقطه از دنیا که باشیم، در هر زمان و هر لحظه‌ای که باشه، مثل یک نظری داشتم در ارتباط با ورزشکارای من، گفتم ورزشکارا سربازهای سنگر ورزش افغانستان هستند. ملی پوشای ما سربازهای سنگر ورزش افغانستان هستند که اونجا باید از حیثیت ورزش و استعداد جوانان افغانستان در میدان‌های بین‌المللی دفاع کنن و بیرق اونجا بالا ببرن. من هر جایی که باشم به عنوان یک پیشکسوت فوتسال، به عنوان کسی که سالهای سال در خدمت بودم، آشنایی داریم، مدت را مطالعه کردیم، زحمت کشیدیم، هر کمکی که از اسم ما برای در خدمت شما هست.
سلامت و سربلند باشین جناب استاد رزاق مبارک عزیز، وقت شما بخیر و خدا نگهدار شما. سلامت
تشکر شما شهزاد عزیز، ممنون، در پناه خدا باشین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل و رادیو آزادی، فیروز مشعوف از جمله آگاهان فوتبال و کارشناس فوتبال را با خود داریم که در رابطه با تحلیل بازی‌های کافا می‌خواهیم که ازشان چند سوال را مطرح بکنیم. جناب آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
آقای شهزاد عزیز سلام میکنم، من خدمت شما، تشکر که دعوت کردین، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بازی های جام کافا، جام فوتسال کافا یا جام ملت های زون مرکز آسیا که با اشتراک 6 تیم فعلا در حال برگزاری است در شهر دوشنبه تاجیکستان، بازی خود ما در برابر تیم های مثل قرقیزستان و ازبکستان برنده شدیم و همو باعث شد که صعود بسیار خوب و قابل ملاحظه هم در رنکینگ جدید فوتسال جهان داشته باشیم و همچنان آسیا، ولی در برابر تیم ایران ما بازی خود باختیم. اگر امی بازی که با ایران امروز داشتیم را تحلیل بکنین که دلیل شکست ما در برابر ایران چی بود؟
متاسفانه خب امروز یک شانس خیلی خوبی رو مرز استادیم، ما اگر مسابقه رو می بردیم مسیر قهرمانی ما بسیار هموار می شد و از 70% به بالا چانس قهرمانی ما مسجل بود. ما نظر می است که ما همیشه متاسفانه در مقابل حریفان ایرانی خود در تمام رشته‌های ورزشی مخصوصا در فوتبال و فوتسال به مشکلات و بارهای روحی روانی مسابقه برمی‌بازیم تا مسائل فنی. تیم ایرانی که فعلا در مسابقات کافا شرکت داره، درست است ایرانی که تیمای خیلی خوب فوتسال آسیا هست، مخصوصا در فوتسال حرف بسیار کلان برای گفتن داره، در جام جهانی بود که جز قدرت‌های بسیار خوب فوتبال فوتسال جهانه، مگر تیم دومش هست، یعنی تیم اصلیش نیست، خیلی از بازیکن‌های اصلی تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات نبودن و تیم دومش آمده و اینمی تیم مثلا می قرقیزستان 1-0 میبره، ولی ما با قرقیزستان 4 گل برش میزنیم، مثلا ترکمنستان 1-0 به ترکمنستان میبازه ایران، ولی ما 5-1 برش میبازیم. این خب کاملا نشان دهنده است. از دو طرف ما هم یک تیم ضعیفی نبودیم، ما هم قرقیز هم میبریم، ازبکستان هم میبریم، خیلی نشان میده که ما قدرت بودیم که رسیدیم به این مرحله. ولی وقتی میرسیم به ایران در جایی که باید مسائل فنی بیشتر مطرح شد و متاسفانه مسائل روی روانی مطرح میشه که متاسفانه اجازه نداد که بازیکنان ما خودشان باشن، اجازه نداد که بازی همیشگی خودش تیم ما به نمایش بگذاره. از ابتدا ما شروع مطلوبی نداشتیم و به هر حال انمی باعث شد که تا آخر بازی هم نتونیم بازی بکنیم. من فکر میکنم من تمام نگرانیم قبل از مسابقه هم همین بود که ما نتونیم بازی خود به نمایش بگذاریم. وقتی داری تو یک مسابقات نتونی بازی خود به نمایش بگذاری، قطعا شکست میخوری، چون توان دفاع کردن هم گرفته میشه از ما.
درست. بازی بعدی که در برابر تاجیکستان است، تاجیکستان هم رنکینگ 11 آسیا است و تیم است که مانع صعود ما به جام ملت‌های آسیای 2022 شده بود. این تیم را چگونه فکر میکنین که بازی با این تیم چی خواهد شد؟
تاجیکستان برگ برندش فقط بازی در خانهش است، ورنه از لحاظ فوتسالی و لحاظ فنی فکر میکنم ما خیلی شرایط بهتری را نسبت به این تیم داریم. ما مثال گذاشتم که کشن بازی کردیم، ما میتونستیم تیم ببریم. تاجیکستان فوتسالش به اندازه اختلاف زیاده با ما نداره که ما بگیم والا بازی ما خیلی سخته. هرچند میگم در خانه بازی میکنه، امتیاز میزبانی، تماشاگرا، بالاخره جو سالن به نفعش هست، تیمی هست که بتونه ما رو آزار بده. ولی من فکر میکنم بازی تاجیکستان از لحاظ فنی برای ما نسبت به بازی ایران فرق خواهد داشت، چون استرسی که ما معمولا مقابل تیمای ایرانی داریم فکر میکنم بازیکنان ما در مقابل تاجیکستان ندارن و این کمک میکنه که ما بتونیم بازی خود به نمایش بگذاریم و امیدوار هستم بازی خود به نمایش بگذاریم. من دارم از تیم ملی فوتسال افغانستان یک تحلیل خیلی واضح برای مردم میکنم که تیم ما اگر بتونه بازی خودش به نمایش بگذاره، توانایی شکست حتی همین ایران هم داره. ولی متاسفانه ما در بعضی وقتا منحل میشیم در مسابقه و به جای اینکه فکر زیر بکنیم که از توانایی خود استفاده بکنیم، زیر بار یک سری مسائل دیگه میریم. این بازی امروز بازیکن ما متاسفانه در مقابل ایران شجاعتی که در دو بازی گذشته داشتند نداشتند. در صورتی که ایران اصلا ایران ترسناکی نبود که ما بگیم، بسیار ایران قوی و شکست ناپذیر در مقابل ما بازی میکنه. شاید نتایج دو بازی بعدی ایران نشان خواهد داد و ما حسرت این رو خواهیم خورد که چرا ایران نبردیم. ولی کن بازی تاجیکستان، ما کماکان میگم تیم ما چربی میکنه فوتسال ما سر تاجیکستان. اگر جو سالن سنگین نباشه برای بازیکنان ما، از لحاظ فنی فکر میکنم ما از تاجیکستان بالاتر هستیم.
و در رابطه با مسابقه با ترکمنستان که ما در بازی های داخل سالن آسیا هم این تیم را به سختی تانستیم در پنالتی شکست بدیم، نظر شما چی هست؟ این تیم تانسته ایران هم ببره، چی فکر میکنین بازی با ترکمنستان را؟
طبیعتا بازی آسان نیست، 100% بازی آسان نیست. ببینین یکی ما دارم از ظرفیت فوتسال افغانستان صحبت میکنم که ظرفیت ما بالا هست، پیشبینی برای است که ما بتونیم حتی اینمی دو بازی باقی مانده رو باید ببریم. به خاطر ازی که کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان در حد رقابت با فوتسال افغانستان نیستن. چرا من این حرف میزنم؟ به دلیل ای که تیم ملی فوتسال افغانستان از مهاجرین مقیم ایران تشکیل شده. مهاجرین مقیم ایران باید طوری بازی بکنن که نمایندگی از یک منطقه فوتسال قدرتمند دارن کار میکنن. این بازیکن‌ها کارشون در ایران زندگی میکنن، هموش فوتسال کردن، این هموش آمدن. شما تصور کنین ستاره های تیم ملی کرکت ما کلشون از پاکستان و هند بیان، افغان های مقیم پاکستان و هند بیان تیم ملی کرکت افغانستان تشکیل بدن که امور غمام هست. میبینین چقدر شما توقع بالا میره، 100% ساعت انتظار بالا میره. میگین شما در کشور میایی که دورشته گپای زیاد در سطح جهان داره، مهاجرین ما هم در ایران اینمی ظرفیت دارن. به همین خاطر ما میگیم که ما انتظار بالای داره. در بازی که ما در ترکمنستان شما شاهد هم سره بودیم، ما و شما در سالن مسابقات هم بودیم، ما به جو مسابقه سخت بازی کردیم با ترکمنستان. 9000 تماشاگر در سالن بود، اجازه نمیداد، بالاخره سنگین بود، فضا خیلی فضا سنگینی بود. اما این مسابقه به نسبت به بازی خیلی برای ما به نظر من متفاوت تر از لحاظ جو و سالن. من هر دو به نظر من در مورد ترکمنستان هم در مورد تاجیکستان یکی است. یعنی فکر میکنم ما باید این دو تیم شکست بدیم با توجه به اینکه تیم ملی ما بسیار منسجم شده، تمرینات و اردوهای تدارکاتی که در طی 4 ماه گذشته داشتیم تاثیر خود کرده. امروز باقی شهزاد ما به مسئله فنی نباختیم. چطور میشه ما ازبکستان میبریم باز میام از ایران 5 تا میخوریم؟ این نشان میده که یک جای کار میلنگه و این مسئله فنی نیست. شک نکنین که مسئله روی روانی بوده، در کنار اشتباهات فنی او بیشتر تاثیر کرده که ما نتونستیم بازی خود به نمایش بگذاریم. من کماکان خوشبین هستم، فکر میکنم که ما توانایی پیروزی در دو بازی باقی مانده را یکسان داریم، هم تاجیکستان هم ترکمنستان. تاجیکستان سخت‌تره چون در خانه بازی میکنه، میزبان همیشه شانس بالایی دارن در هر شرایطی. و امیدوار هستم بازی ایران و ازبکستان که فکر میکنم آخرین بازی مسابقه هست، نتیجه رقم بخوره و ما بتونیم در این دو بازی به برتری برسیم، چون ما هنوز چانس قهرمانی داریم و باید از این چانس خود استفاده کنیم.
از اینکه به برنامه وقت گذاشتین از شما جهان سپاس.
سپاسگزاری میکنم از شما، برنامه خوب بیسل و از رادیو مردمی آزادی.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد که باز هم بنده ذبیح الله شهزاد در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند مهربان میسپارم. همیشه ورزش کنید و تندرست باشید و از اعتیاد دوری نمایید. خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بیا هم سلام پا کابل کیا توجه شوی پا روانی وسط که دوخ پا روانی تان دی چنگی و درسی سادر تلر اخترغمخ که خبرونه